بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه 20 آذر 1403 و جلسه 16 از خوانش و شرح لیلی و مجنون نظامی گنجوی هستیم. در جلسات گذشته که خاطرتون بیاد، لیلی به همراه دختران قبیله به باغ و بوستان رفتند و از این فرصت لیلی استفاده کرد و به یه کنج خلوتی در باغ رفت تا یه مقدار گریه و زاری بکنه، مقدار با طبیعت و با خودش خلوت بکنه. و توی اون خلوت داشت میگفتش که کجایی مجنون که ببینی لیلی چقدر از دوری تو در رنجه، چقدر ناراحته، کجایی بیای و منو از این رنج و ناراحتی و قصه و فراق نجات بدی. یک کسی از اونجا عبور میکرد و غزلی از مجنون رو میخوند که انگار جواب لیلی بود. یکی از دختران قبیله هم این صحنه رو دید و به مادر لیلی خبر برد که آی کجایی که دخترت از عشق مجنون در تب و تاب و در رنجه و داره از عشق مجنون میسوزه و میسازه. همون روز که لیلی به باغ رفته بود، یه ابن سلام نامی هم پیدا شد و عاشق لیلی شد. نظامی توصیفاتی کرد از زیبایی های لیلی که به باغ رفته بود و خیلی خواستنی و دلبر شده بود و یه توصیفاتی کرد از این بنده خدا ابن سلام که عاشق لیلی شده بود. ابن سلام به هر حال گویا همه چیز تمام بود. مثلا نظامی گفت هم سیم خدا و هم قوی پشت، خلقی سوی او کشیده انگشت. یعنی هم بسیار پولدار بود، هم قوم و قبیله داشت، خانواده دار بود، هم اخلاق خوبی داشت، یه جوری که اصلا وقتی تو خیابون را میرفت همه با انگشت نشونش میدادن. خب بعد از این که نظامی این توصیفات رو از ابن سلام کرد، ابن سلام اومد به خواستگاری لیلی، پیک فرستاد، آدم فرستاد واسه خواستگاری لیلی، خودش هم اومد. پدر مادر لیلی هم گفتن خب عجب کیس خوبیه واسه ازدواج، کی بهتر از شما؟ قول دادن که لیلی رو بهش بدن، ولی گفتن لیلی یه مقدار بیماره، یه مقدار ناراحتی جسمی و اینا داره، یه مقدار شما صبر کن، ولی ما دختر به کس دیگه نمیدیم، خیالت راحت، یه مقدار صبر کن، حال احوالش که خوب شد ما فوری عقد شما دوتا رو میخونیم. گفتن سخن به جای خیش است، لیکن قدری درنگ پیش است، یه ذره باید صبر کنی. کین تازه بهار بوستانی دارد عرضی زناتوانی، عارضه‌ای داره، یه مریضی داره، چون ماز بهیش باز خندیم شکرانه دهیم و عقد بندیم. به محض اینکه خوب شد، به شکرانه خوب شدن لیلی، ما میایم و عقد شما دوتا رو میخونیم و عقدتون جاری میشه. خب ابن سلام گفت مثل اینکه چاره‌ای ندارم، باید کمی صبر کنم. از اون سمت حال اوضاع مجنون چطور بود؟ یه نوفل نامی وارد داستان کرد نظامی که گویا این هم آدم خوبی بوده و بسیار دلاور بوده، شجاع بوده، جنگنده بوده، به علاوه این بسیار ثروتمند بوده، شهرت و اعتبار و آبروی خوبی داشته. وقتی مجنون رو میبینه، یه بار که داشته میرفته شکار، میبینه جوونی اینجا خیلی جنونوار و شیفتوار داره زندگی میکنه، از مردم میپرسه این مجنون کیه؟ چرا اینطوریه؟ حال و اوضاعش چرا اینطوریه؟ مردم هم بهش میگن آره مهنت زده، غریب و رنجور، دشمن کامی، ز دوستان دور. خب نوفل میپرسه چرا این بنده خدا اینطوری شده؟ میگن که از مهر زنی بدین هزینی دیوانه شد این چونین که بینی. خانومی رو دوست داره، از عشق اون خانوم و اون زن به این روزی که افتاده میبینی. اینجا گردد شب و روز بیت گویان، آن قالیه راز باد جویان، هر باد که بوی او رساند، صد بیت و غزل بدو بخواند. و همینطور داره شعر میخونه، غزل میخونه. مسافران هم که اینجا رد میشن یه مقدار بهش غذایی میدن، آبی میدن، طعامی میدن. همینطوری داره روزگارش رو میگذرونه. بعد این نوفل هم خیلی متحول و متأثر شد. نوفل چو شنید حال مجنون، گفتا که ز مردمیست اکنون، کین دل شده را چنان گدانم، کوشم که به کام دل رسانم. گفت خب الان وقت اینه که من از روی مردمی، جوانمردی و انسانیت بیام این دوتا دلبر و این دوتا عاشق و این دوتا کفتر عاشق رو به همدیگه برسونم. خب از اینجا به بعد داستان نوفل میخواد سعی کنه که مجنون رو به لیلی برسونه. بریم ببینیم موفق میشه نمیشه، چیکار میکنه، اصلا نقشش چیه. خب دوستانی که از گنجور دنبال میکنن، از سایت گنجور متن رو نگاه میکنن، بخش 21 از لیلی و مجنون نظامی گنجوی ابیات 32 به بعد اون بخش هستی. من ابیات رو میخونم، بعد برمیگردی نکاتی رو که پیرامون ابیات لازمه رو خدمتتون عرض میکنم. از پشت سمند خیزران دست ران باز گشاد و بر زمین جست. آنگاه ورا به پیش خود خواند، با خیشتنش به سفره بنشاند. می گفت فسانه های گرمش، چندان که چو موم کرد نرمش. گوینده چو دید کان جوان مرد، بی دوست نواله ای نمی خرد. هرچان نه حدیث دوست بودی، گر خود همه مغز پوست بودی. از هر نمطی که قصه می خواند، جز در لیلی سخن نمی راند. وان شیفته زره رمیده، زانها که شنیده آرمیده. خوشدل شد و آرمید با او، هم خورد و هم آشمید با او. با او به بدیه خوش در آمد، چون دید حریف خوش بر آمد. می زد جگرش چون مغز بر جوش، می خواند قصیده های چون نوش. بر هر سخنی به خنده خش، می گفت بدیهی چو آتش. وان چرب سخن به خوش جوابی، می کرد امارت خرابی. که از دوری آن چراغ پر نور، هان تا نشوی چو شمع رنجور. کورا به زر و به زور بازو، گردانم با تو هم ترازو. گر مرغ شود هوا بگیرد، هم چنگ منش قفا بگیرد. گر باشد چون شراره در سنگ، از آهنش آورم فراچنگ. تا همسر تو نگردد آن ماه، از وی نکنم کمند کوتاه. مجنون ز سر امیدواری، می کرد به سجده حق گذاری. که این قصه که عهد سای مغز است، گر رنگ و فریب نیست نغز است. او را به چمن رمید خویی، مادر ندهد به هیچ رویی. گل را نتوان به باد دادن، مهزاده به دیو زاد دادن. او را سوی ما کجا طواف است، دیوانه و ماه نو گزاف است. شستند بسی به چاره سازی، پیراهن ما نشد نمازی. کردند بسی سپید سیمی، از ما نشد این سیه گلیمی. گر دست تو را کرامتی هست، آن دست رسی بود نزین دست. اندیشه کنم که وقت یاری، در نیمه رحم فرو گذاری. نامده این شکار در شست، داریز من و زکار من دست. آن باد که این دهل زبانی، باشد توهی از توهی میانی. گر عهد کنی بدان چه گفتی، مزدت باشد که راه رفتی. ور چشمه این سخن سراب است، بگذار مرا تو را ثواب است. تا پیشه خیش پیش گیرم، خیزم پی کار خیش گیرم. نوفل ز نفیر زاری او، شد تیز انان به یاری او. بخشود بران قریب همسال، همسال توهی نه بلکه هم حال. میثاق نمود و خورد سوگند، اول به خدایی خداوند. وانگه به رسالت رسولش کیمانده عقل شد قبولش، که از راه وفا به گنج و شمشیر کوشم نه چو گرگ بلکه چون شیر. نه صبر بود نه خورد و خوابم، تا آنچه طلب کنم بیابم. لیکن به تو هم توقعی هست که از شیفتگی رها کنی دست. بنشینی و ساکنی پذیری، روزی دو سه دل به دست گیری. از تو دل آتشین نهادن و از من در آهنین گشادن. چون شیفته شربتی چنان دید، در خوردن آن نجات جان دید. آسود و رمیدگی رها کرد، با وعده آن سخن وفا کرد. می بود به صبر پای بسته، آبی زده آتشی نشسته. با او به قرارگاه او تاخت، در سایه او قرارگه ساخت. گرما بزد و لباس پوشید، آرام گرفت و باده نوشید. بر رسم عرب عمامه در بست، با او به شراب و رود بنشست. چندین غزل لطیف پیوند، گفت از جهت جمال دلبند. نوفل به سرش ز مهربانی، می کرد چو ابر درفشانی. چون راحت پوش شو خورش یافت، چون راحت پوشش و خورش یافت، آراسته شد که پرورش یافت. شد چهره زردش ارغوانی، بالای خمیده خیزرانی. وان قالی گون خط سیاهش، پرگار کشید گرد ماهش. زان گل که لطافت نفس داد، باد آنچه رو بود باز پس داد. شد صبح منیر باز خندان، خورشید نمود باز دندان. زنجیری دشت شد خردمند، از بندی خانه دور شد بند. در باغ گرفت سبزه آرا، دادند به دست سرخ گل جام. مجنون به سکونت و گرانی، شد عاقل مجلس معانی. وان مهتر میهمان نوازش، می داشت به صد هزار نازش. بی طلعت او طرب نمی کرد، می جز به جمال او نمی خرد. ماهی دو سه در نشاز کاری، کردند به هم شراب خاری. عتاب کردن مجنون با نوفل. روزی دو به دو نشسته بودند، شادی و نشاط می فزودند. مجنون ز شکایت زمانه، بیتی دو سه گفت عاشقانه. کی فارغ از آه دودناکم، بر باد فریب داده خاکم. صد وعده مهر داده بیشی، با نیم وفا نکرده خیشی. پذرفته که پیشت آورم نوش، پذرفته خیش کرده فرموش. آورده مرا به دل فریبی، وا داده به دست ناشکیبی. دادیم زبان به مهر و پیوند، و امروز همی کنی زبان بند. صد زخم زبان شنیدم از تو، یک مرهم دل ندیدم از تو. صبرم شد و عقل رخ بربست، دریاب وگر نرفتم از دست. دلداری بیدلی نمودن، وانگه به خلاف قول بودن. دور افتد از بزرگواری، یاران به از این کنند یاری. قولی که در او وفا نبینم، از چون تو کسی روا نبینم. بیار منم ضعیف و رنجور، چون تشنه ز آب زندگی دور. شرط است به تشنه آب دادن، گنجی به ده خراب دادن. گر سلسله مرا کنی ساز، ورنه شده گیر شیفته باز. گر لیلی را به من رسانی، ورنه نه منو نه زندگانی. خب اینم آقای نوفل که اومده که مجنون رو به لیلی برسونه. از پشت سمند خیزران دست، ران باز گشاد و بر زمین جست. خیزران یه جور گیاهه که ساقه های بلند و کشیده داره. تو ادبیات فارسی به هر چیزی که میخوام بگن بلند و کشیده است، یه جاهایی از خیزران یعنی تشبیهش میکنن به خیزران. سمندم که یه جور اسبه دیگه. حالا از پشت اسبی که در مورد نوفل داره صحبت میکنه، از پشت اسبی که خیلی بلند و کشیده بود، ران باز گشاد و بر زمین جست، یعنی پرید اومد پایین و از اسب پرید اومد پایین. آنگاه ورا به پیش خود خواند، یعنی مجنون رو به سمت خودش صدا کرد، با خیشتنش به سفره بنشست، گفت بفرمایید من مثلا دارم نهار میخورم، شما هم بیا پیش من بشین. و می گفت فسانه های گرمش، چندان که چو موم کرد نرمش. هی باهاش از هر دری صحبت می کرد، داستان های جالبی می گفت و اینا، تا بتونه باهاش دوست بشه، روابط صمیمانه ای ایجاد کنه تا مثل موم نرمش کنه. گوینده چو دید کان جوان مرد، بی دوست نواله ای نمی خرد. گوینده یعنی همین نوفل، وقتی می بینه که وقتی این مجنون بدون اون دوست، اون منظور لیلیه، نواله ای نمیخوره. نواله یه نورهای کوچولو لقمه ای شکل بوده، از گلوله های خمیر کوچولو همچین کوچولو کوچولو درست میشده، معادل فینگر فود الان، این لقمه های کوچولو. میخواد بگه نواله یعنی یه لقمه کوچولو هم بدون لیلی نمیخورد، وقتی دید که مجنون اینطوریه. هرچند نه حدیث دوست بودی، گر خود همه مغز پوست بودی. از هر نمتی که قصه میخوان، جز در لیلی سخن نمیران. خب این مجنون اصلا غذا نمیخوره مگر اینکه صحبتی از لیلی بشه. شروع میکنه و در مورد لیلی صحبت کردن، از هر نمتی یعنی از هر روشی که میخواست حرف بزنه سعی میکرد جز در مورد لیلی صحبت نکنه. هر حرفی میزد میدید نه، مجنون اصلا توجهی به حرفای اون نداره. گد خود همه مغز پوست بودی، مغز کنایه از حرف درست درمون و پرمحتوا و پرمعنا، پوستم که خب اون ظاهرشه دقیقا در برابر و متضاد مغزه. وان شیفته زره رمیده، یعنی مجنون، زانها که شنیده آرمیده. وقتی در مورد لیلی باهاش صحبت میکردی حالش خوب میشد، آرامش پیدا میکرد، خوشدل شد و آرمید با او، هم خورد و هم آشمید با او. خب حالا که میبینه اون طرف داره در مورد عشق، در مورد لیلی یا کلن پیرامون عشق صحبت میکنه، یه ذره انگار باهاش احساس خوبی بهش پیدا میکنه، یه ذره خوشدل میشه و آرامش پیدا میکنه. دیگه شروع میکنه با نوفل به غذا خوردن و آشامیدن و هم سفره شدن. بس میدونید این یکی از روش های همدردی و همدلی با آدم هاست، در مورد مشکلات اونا صحبت کنید، نه در مورد مشکلات خودتون. من دیدم که مثلا خیلی وقتی میاد با یه نفر همدردی کنن، حالا طرف سوگواره، مشکل خیلی شدیدی براش پیش اومده، یا بیماری خیلی سختی داره، یا مشکل مالی مثلا ورشکستگی خیلی عظیم و بزرگی داره، به هر حال یه اتفاق متأثر کننده خیلی بزرگ تو زندگیش افتاده. بعد طرف میاد باهاش همدردی کنه، همدلی کنه، میاد شروع میکنه از این میگه که بابا من هم مثلا این مشکلاتو دارم، حالا تو ما رو نگاه نکن، ظاهر ما اینطوری ها، ما هم فلان مشکلاتو داریم. در مورد مشکل اون باید صحبت کنید، نه در مورد مشکلات خودتون. یه جا حالا یه ذره طنزطوره، ولی هیچ طنزی خالی از واقعیت نیست، که میگفت آدما وقتی بهشون میگه مشکلی دارن، تا ثابت نکنن از تو بدبخترن دیگه ول نمیکنن. حالا طرف میایم میگیم بابا یه اشتباهی میکنیم، به این نفر میگیم ما فلان مشکل رو داریم، تا ثابت نکنه از ما بدبختر و مشکلاتش از ما بزرگتره ول نمیکنه. ولی اینجا روش همدردی رو دیدید، باید در مورد مشکلات اون صحبت کنیم. مثلا اینجا در مورد لیلی و در مورد عشق لیلی صحبت کرد نوفل. بعد مجنون دیگه باهاش خودمونی شد و دوست شد، با او به بدیهه خوش در آمد، چون دید حریف خوش بر آمد. دیگه شروع کردن با هم گپ و گفتگو کردن. بدیهه همونیه که ما الان میگیم بداهه، شنیدید دیگه، میگیم مثلا این شعر رو بداهه گفتم، این حرف، این اصلا یهو بداهه این رو گفتم، یعنی حرفی که زیاد روش فکر نمی کنی، خیلی اندیشه و تفکر نمی کنی، حالا حرفی میزنی یا شعری میخونی. بعد مجنون هم شروع کرد با او حرفهایی زدن، شعرهایی خوندن، چون دید حریف، حریف دید خوبه. حریف یه مقدار معناش با معنای امروز فرق داره. حریف در زمان گذشته یکی از مهمترین معانیش همحرفه است، یعنی کسانی که دوتاشون با هم یه شغل رو دارن. حالا مجنون اینجا عاشقه، احساس کرد که آره این نوفلم عاشقه و درد عشق رو میفهمه. وقتی میدید اونم حریفه، اونم با آش هم حرف است، دیگه حالش خوب شد، یعنی خوش برآمد، روی خوش بهش نشون داد. میزد جگرش چو مغز، جگرش چو مغز بر جوش، میخواند قصیده های چون جوش. جگر بر مغز جوش زدن، یعنی ببین جگر مرکز عواطف و احساسات تو زبان ادبیات کهن و کلاسیک، مغز مرکز عقل و تفکر و تدبره. حالا با این نمادها جگر بر مغز جوش زدن یعنی احساسات و عواطفش غلبه میکنه بر عقلش و میخوان قصیده های چون جوش، یا شعر بخون، شعرهای مثل عسل و خیلی شیرین و ناب. یه نکته هم در مورد قصیده بگیم، قصیده اصلا نوعی قالب شعریه که اغلب برای توصیف و تعریف و مدح و ستایش از کسی یا از چیزی استفاده میشده و اینجا احتمالا مجنون داره در وصف لیلی، در توصیف و تعریف از لیلی شعر میگه و اون قصیده ها رو برای نوفل میخونه که گفت بدیهه هم هست، یعنی بداهه سرایی میکنه. بر هر سخنی به خنده خش میگفت بدیهه چاوتش، بر هر حرفی که میخواست، یعنی دهانش که باز میکرد سخن بگه، با یه خنده خوبی. میدونید چرا؟ چون یه نفری رو پیدا کرده که دردش رو میفهمه و میتونه حرفاش رو به اون بزنه. میگفت بدیهه‌ای چو آتش، یه شعر بداهه مثل آتیشی داشت میگفت. مثل آتیش چند تا معنی میتونه داشته باشه، یکی از معنیش این که داغ داغ، چون فوری داره شعر میگه دیگه، خیلی بداهه سرایی داره میکنه. یکی این که چو آتش، چون از سوز دل و خون جگر و آتش عشق داره روایت میکنه، میتونه بگیم مثلا شعرهای مثل آتیش رو داره میگه. بر هر سخنی به خنده خش، این خوشه دیگه، من فقط به خاطر رعایت وزن و قافیه خش خونده میشه. میگفت بدیهه‌ای چو آتش، وان چرب سخن به خوش جوابی، میکرد عمارت خرابی. وان چرب سخن یعنی همین آقای نوفل که دیگه فهمیده بود چجوری به مجنون صحبت کنه، خیلی چرب زبون بود و حاضر جواب بود و خوب صحبت میکرد، میکرد عمارت خرابی. عمارت کردن یعنی آباد کردن. من یه بارها گفتم برای اینکه واژه یادتون بمونه، مهندس عمران میره یه جایی رو آباد میکنه، عمارت هم یعنی همین. میکرد اون دل مجنون، حال خراب مجنون رو سعی میکرد حالا بهبود ببخشه، کمک کنه، دلداری بده، یه جوری حالش رو خوب کنه و عمارت کنه به قول نظامی. که از دوری آن چراغ پر نور، هان تا نشوی چو شمع رنجور. داشت اینا رو نوفل به مجنون میگفت، حواست باشه، درسته اون چراغ پر نور زندگی تو ازش دوری، ولی حواست باشه مثل شمع رنجور نشی. شمع رنجور چجوریه؟ آب میشه، آب میشه، آب میشه، بعدش هم خاموش میشه و از بین میره. کورا به زر و به زور بازو، گردانم با تو هم ترازو. میگم من اینجا هستم عزیزم، من شده به زر، یعنی با پول و ثروت و حالا هر چیزی، یا به زور، یا برم بجنگم، نمیدونم از زور قدرتم استفاده کنم، میام و لیلی رو با تو هم ترازو میکنم. با هم ترازو شدن یعنی برابر و مساوی شدن، اینجا یعنی دختر رو میارم کنارت. گر مرغ شود هوا بگیرد، در مورد لیلی میگه، میگه اگه پرنده بشه بره آسمون، هم چنگ منش قفا بگیرد. قفا یعنی پشت سر، پشت گردن. ببینید تصور اینطوریه که لیلی رو نظامی تشبیه کرده به یه پرنده‌ای که داره فرار میکنه، یه نفر از با چنگش از پشت گردن اون پرنده میگیرتش و میارتش و نمیذاره فرار کنه. نوفل داره میگه اینا رو به مجنون. گر باشد چون شراره در سنگ، از آهنش آورم فراچنگ. شراره یعنی جرقه، ما الان میگیم جرقه، با اینکه شراره واژه بهتر و زیباتر و فارسی تریه. خب میگه که حتی اگه شراره در سنگ بشه، این نکته ای داره این بیت اینه که قبلا برای به دست آوردن آتیش خیلی دشواری داشتن بنده های خدا، خیلی سختی میکشیدن. اولا این سنگ ها رو به هم میزدن تا یه جرقه ای به وجود بیاد، بعد خب جرقه به وجود اومد، مثلا شما میخواید همین سرشعله های فلزی گاز چدنی گاز رو روشن کنی، خب نمیشه که اون با جرقه اون روشن بشه، باید یه ماده سوختنی داشته باشه دیگه. بعد یه کاغذ سوخته، یه پنبه سوخته، یه پارچه سوخته می آوردن که اون خیلی قدرت اشتعالش زیاد باشه، با جرقه بتونن روشنش کنن. در نهایت خیلی سختی میکشیدن بنده های خدا که این جرقه تبدیل به آتش بشه. حالا میگه اگر این شراره در سنگم باشه که اینقدر آتش براش ازش به وجود آوردن سخته، از آهنش آورم فراچنگ، حتی از دل آهن یا سنگ من این جرقه رو تبدیل به آتش میکنم، یعنی کار بسیار دشوار هم اگر باشه من این کار رو انجام میدم، حتی به دست آوردن آتش از سنگ و آهن باشه. این مولانا هم یه جا تو مثنوی میگه بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پذرفت و کشید. از دل آهن یه جرقه هایی زد یه ستاره آتش، همینیه که اینجا نزاعی میگه شراره، ولی باعث شد این دل ما بسوزه. تا همسر تو نگردد آن ماه، از وی نکنم کمند کوتاه. اون ماه یعنی لیلی تا همسر تو نشه و با تو ازدواج نکنه، من این کمند رو کوتاه نمیکنم. کمند یه ابزار شکار بوده. دوبار ببین لیلی رو تشبیه به حیوانی کرده که انگار باید شکار بشه. دیگه شعر دیگه، تا همسر تو نگردد آن ماه، از وی نکنم کمند کوتاه. مجنون ز سر امیدواری، می کرد به سجده حق گذاری. مجنون هم امیدوار شد، خیلی تشکر می کرد، قدردانی می کرد. کین قصه که عدسای مغز است، گر رنگ و فریب نیست نقض است. میگه این قصه خیلی قصه خوبی ها، حرفایی که تو می زنی خیلی شیرینه. عطرسای مغز است، عطرسا یعنی معطر، عطر رو می سابیدن، یعنی خوردش میکردن، لهش میکردن و میسابیدن، بوی خوشی که ازش بلند میشد بیشتر میشد، چند برابر میشد. و یه نکته مهمی که این بیت داره اینه که از قدیم معتقد بودن که عطرها یعنی بوی خوش رو مغز یه تأثیرات مثبتی میذاره. میدونید که این حس بویایی مستقیم با مغز در ارتباطه و این خیلی جالبه که این عمل کرد و این تأثیر مستقیم عطرها بر مغز امروزه ثابت شده، یعنی به طور علمی و تجربی تونستن این رو تا حدود زیادی ثابت کنن که عطرها بر عمل کرده مغز خیلی تأثیرات مثبتی میذارن، بوی خوش، یعنی مثلا توی تقویت حافظه، توی بالا بردن تمرکز، توی ایجاد مثلا احساس شادی و نشاط و هیجان، کاهش استرس و اینا عطرها خیلی مؤثرن، خیلی تحقیقات فراوانی در این مورد صورت گرفته. حالا اینجا هم چون قدما این رو میدونستن، میگه این قصه ای که تو داری میگی که منو به لیلی میرسونی عطسای مغز است، باعث میشه حالم خوب بشه، مثل عطری که توی مغز تأثیر میذاره. گر رنگ و فریب نیست نغز است، اگه رنگ همون فریبه دیگه، یعنی اگه نمیخوای منو گول بزنی، اگه دروغ نگی، اگه ما رو رهی نکنی، دقیقا ما هم الان این رو به کار ببریم، میگه ای بابا ما رو رهی نکن، یعنی فریب نده، یعنی گول نزن. خود که از وقتی یه چیزی رو رهی میکنی ظاهرش رو تغییر میدی، ولی باطن و نیتش همونطوری میمونه. گر رنگ و فریب نیست نقص است، خیلی خوبه، حرف خوبی داری میزنی. او را به چمن، ولی مجنون یه حرفایی میزنه، میگه او را به چمن رمیده خویی، مادر ندهد به هیچ روی. میگه آخه من مجنون و پریشان و رمیده رو آخه چرا اون دختر رو باید بیارم بدم به من؟ مادرش به هیچ وجه، به هیچ روی، اینجا یعنی به هیچ وجه، به هیچ روش، هر جوری بری مادرش اونو به من نمیده. بعد خودش مثال میزنه، گل را نتوان به باد دادن. به باد دادن دو تا معنی داره، یکی اینکه گل رو بگیری جلوی باد پرپر میشه و از بین میره، یکی اینکه به باد دادن کلا در کنایه یعنی از بین بردن. گل را نتوان به باد دادن، مهزاده به دیو زاد دادن. میگه ماه رو، کسی که زاده ماهه یعنی صفات ماه رو داره، یعنی بسیار زیبای، خوشگل، دلفریبه، رو به کسی که مثل دیوه یا دیو زاده است که نمیدن. این هم باز دیو زاده هم برگرفته از یکی از باورهای قدماه، مبنی بر این که کسانی که آشفتگی های روانی دارن، حالا دیوانه و مجنون و غیرن، اینا دیو زده شدن. اصلا اسم مجنون رو دقت کنید، مجنون از ریشه جنه و به خاطر این میگفتن مجنون. یکی از دلایل این واژه اینه که معتقد بودن اینا که اینطوری یه هایی دیوونه شدن، جن زده شدن. بعد یه باور دیگه ای هم که در گذشته بود، میگفتن این مجانین و این دیوانه ها اگر ماه رو ببینن حالشون بدتر میشه، مخصوصا ماه شب اول یعنی ماه هلال و ماه قرص ماه شب 14. و این دو شب مجانین و دیوانگان رو میبردن توی اتاقی، این تا همین 100 سال پیش مرسوم بوده ها، اصلا چیز عجیبی نیست، این آدم های آشفته و دیوانه رو می بردن توی یه اتاقی که پنجره نداشته، کل شب اونجا حبسشون می کردن که ماه بهشون نخوره، چون معتقد بودن وقتی ماه رو ببینن حالشون بد میشه. حالا اینجا مهزاده به دیوزاد دادن اشاره به این دوتا باور قدما داره. او را سوی ما کجا طواف است، دیوانه و ماه نو گزاف است. خب میگه اون سمت ما نمیاد. طواف خب غیر از این که یه معنی مذهبی داره که دور کعبه گشتن، کلن واژش به معنای دور چیزی گشتنه و میگه یعنی اون سمت ما نمیاد، اطراف ما پیداش نمیشه. چرا؟ چون دیوانه و ماه نو به خاطر همین باور قدما که عرض کردم خدمتتون، گزاف است، یعنی اشتباه بیهوده است و نباید این کار رو بکنه. بعد یه نکته ای میگه، میگه شستند بسی به شعار سازی، پیراهن ما نشد نمازی. پیراهن نمازی باید چه ویژگی داشته باشه؟ باید پاک باشه، طاهر باشه، تمیز باشه، نمیدونم مال غصبی نباشه، نجاست روش نباشه. میگه ببین اینا پیراهن ما رو خیلی شستن، یعنی خیلی سعی کردن یه راه چاره پیدا کنن تا من رو در نگاه لیلی و خانوادهش خوب جلوه بدن، ولی با این پیراهنی که ما داریم نمیشه نماز خوند. در نهایت یعنی عده‌ای سعی کردند مشکل ما رو حل کنند تا ما به هم برسیم، ولی موفق نشدند. مثال جالبی زده به نظرم، شستند بسی به چاره سازی، پیراهن ما نشد نمازی. پیراهن ما مناسب نماز نشد، خیلی سعی کردند بشورن، تمیز کنند، ما رو تطهیر کنند به قول معروف، خوب جلوه بدن، ولی اتفاق نیفتاد. کردند بسی سپید سیمی، از ما نشد این سیاه گلیمی. سیاه گلیم یعنی بدبخت، بیچاره، کسی که تالش سیاهه. و خب قدما معتقد بودن، اصلا دیدید همین الان هم نمیدونم، متاسفانه بعضی های باورها رو دارن که مثلا میگن این بختش بسته است، بختش سیاهه، بعد باید بری یه صدقهی بدی، پولی بدی که این بخت باز بشه. بعد میرن صدقه میدن، نمیدونم به عده خاصی حالا پول میدن تا بختشون رو باز کنن. حالا اینجا اشاره این بیت یکیش همینه، سیم پول نقره است. میگه خیلی پول نقره، بعد میدونید که نقره وقتی یه ذره میمونه سیاه میشه، ولی باز میشه سفیدش کرد، یعنی یه سری مواد بهش میزنن و میسابنش دوباره نقره رو سفید میکنن. کسایی که تو خونهشون نقره دارن، خب یکی از کاراشون همینه، حالا دو سه ماه یه بار نقره ها رو میسابن، مثلا آینه شمعدون نقره دارن، ظرف های نقره دارن و سعی میکنن اون سیم رو یعنی اون نقره رو سپید کنن. حالا اینجا اومده از سپید کردن نقره و اینکه نقره یک سکه ارزشمند بوده و اینکه ببخشید اینا رو به هم پیوند زده، یعنی خیلی نذر و نیاز کردن، پول خرج کردن، نقره خرج کردن، ولی بخت سیاه ما سپید نشد. یا هم که کردن بسی سپید سیمی، یعنی هدیه های بسیار دادن. چون اون بالا چی گفت؟ نوفل گفت کورا به زر و به زور بازو، گردانم با تو هم ترازو. اگه بخوای پولم خرج کنی، من با خودم بابا پولدار مجنون داره میگه خیلی پول خرج کرد ولی کاری از پیش نبرد. در نهایت میخواد بگه این روش ها کار ما رو حل نمیکنه. گر دست تو را کرامتی هست، آن دسترسی بود نزین دست. میگه حالا اگه تو میتونی، کرم داری، کرامت از کرم دیگه، یعنی بزرگواری، یه کاری میتونی بکنی، این مدلی نمیشه، با زر و زور و غیره نمیشه. ما قبلا امتحان کردیم و نشد. آن دسترسی بود نزین دست. این دست یعنی این روش و این مدل نمیشه کاری کرد. اندیشه کنم که وقت یاری در نیمه رهم فرو گذاری. اندیشه کنم همینه. ما هر روز هم اینو میگیم. میگیم فکر کنم بابا تو هم رفیق نیمه راهی. تو هم ما را در نهایت میذاری و میری. مجنون میگه تو هم فکر کنم ما را رها میکنی. در نیمه رهم فرو گذاری. نا آمده این شکار در شست. داری ز من و ز کار من دست. تا هنوز شکار به شست نیومده. شست یه جور تور یا قلاب شکاره دیگه. حالا بیشتر به تورهای ماهیگیری میگن، ولی به تورهایی که مثل دام برای حیوانان پهن میکردن شست میگفتن. میگه من حس میزنم که قبل از اینکه این شکار به تور بیفته، یعنی من به من لیلی برسم، لیلی به من برسه، داریز من و کار من دست. دست از کار من برداری و دیگه پیگیر کار من نشی. آن باد که این دهل زبانی باشد توهی از توهی میانی. دهل زبانی، البته میگه آن باد، یعنی اینطوری باشه، یعنی امیدوارم که اینطوری بشه که داری میگی. یه دعای دیگه. باد یعنی باشد. دهل زبانی، دهل یه سازه دیگه، یعنی حرفهایی که مثل دهل داری میگی. هم صدای بلندی داره دهل، هم زیباه. به هر حال دهل زبانی داری میکنی، یعنی حرفهای خوب و خیلی محکم داری حرف میزنی، خیلی انگار جدیت داری تو کارت. باشد توهی از توهی میانی. احساس میکنم یه ادعای پوچ و توهی و خالیه، خیلی آبی از این حرفا گرم نمیشه. گر عهد کنی بدان چه گفتی، مزدت باشد که راه رفتی. میگه اگر، یعنی ببین، حرفی که داری میزنی پاش وایسی، قول بدی این چیزایی که میگی رو انجام بدی، مزدت باشد که راه رفتی. راه رفتن یعنی راه رو جارو کردن، در نهایت یعنی هموار کردن. اون وقت مزد داری پیش من، یه مزد خوبی میگیری، حالا یا پیش من یا پیش خدا. حدود شاید بیش از 1000 سال پیش شهید بلخی یه غزلی سروده و معروفه به اولین غزل شعر فارسی. مرا به جان تو سوگند و سب سوگندی، که هرگز از تو نگردم نبشنوم پندی. بعد اونجا یه بیت خیلی قشنگ داره، به خدا من هر وقت اینو میخونم موی تنم سیخ میشه. احساس میکنم این غزل رو یه نفر دیروز گفته، اصلا برای 1000 و خورده سال پیش نیست. اونجا یه بیت قشنگ داره، میگه شنیدم که بهشتان کسی تواند یافت، که آرزو برساند به آرزومندی. بهش واسه کیه؟ کسی که یه نفریه که یه آرزویی داره به آرزوش برسونه. حالا تو هم اگه منو به آرزوم برسونی و این حرفایی که داری میگی و انجام بدی و عمل کنی، مزدت باشد، یعنی نزد خداوند و حتی نزد من یه مزدی و یه شاید اصلا بهشت، همین حرفه شهید بلخی، بهشت از آنت بشه. ور چشمه این سخن سراب است، بگذار مرا تو را ثواب است. میگه اگه این حرفایی که داری میگی مثل سرابه، یعنی از دور خوبه، ولی میرسی خبری از آب و چشمه و رودخونه نیست، بگذار مرا، ولمون کن بابا، ثواب و کار درست و اینه که مرا رها کنی و بذاری به حال خودم باشم، تا پیشه خیش پیش گیرم، خیزم پی کار خیش گیرم. ولی اون کن بابا، اگه تو آمدی یه ذره منو دلخوش کنی و بعدم بذاری بری، نمیخوایم بابا، ولی اون کن. نوفل ز نفیر زاری او، شد تیز انان به یاری او. نوفل هم یه ذره بهش برخورد، دید انگار مجنون جدی نگرفتتش، حرفاشو خیلی قبول نداره. نفیر کلن یعنی ناله، زاری، یه جاهای اصلا معنای مطلق صداه. این ناله و زاری مجنون رو که دید، شد تیز انان. تیز انان یعنی با سرعت. به یاری او فوری سعی کرد کمکش کنه. بخشود بران غریب همسال، همسال تهی نه بلکه همحال. گویا این نوفل با مجنون همسن و سال هم بودن، دوتاشون جوون بودن. گفتش که نه، من باید به این کمک کنم، نه تنها این همسن و سال منه، بلکه حال و احوالش هم مثل منه. حالا اینجا یه مقدار آدم شک میکنه این نوفل یا الان یا قبلا درد عشق رو چشیده، در نتیجه درد مجنون رو خوب متوجه میشه. تصمیم گرفت که نه، من سریعا بهت کمک میکنم، بهت نشون میدم این حرفای من حرفای زبانی و دهل زبانی و سراب نیست، اینا همه واقعیه، من پای عهدم هستم. میثاق نمود و خورد سوگند، اول به خدابی خداوند. در مورد نوفل داره صحبت میکنه که قول داد، اصلا قسم خورد به خدایی خدا، وانگه به رسالت رسولش، به پیامبر، که ایمانده عقل شد قبولش. هر کی قبول کنه به عقلش ایمان هم بخشیده میشه. که از راه وفا به گنج و شمشیر کوشم، نه چو گرگ بلکه چون شیر. میگه از راه هم پول گفت دفعه، اونی که بیت های قبل گفت به زر و زور، اینجا میگه به گنج و شمشیر. هم پول لازم باشه خرج میکنم، زور لازم باشه، شمشیر لازم باشه میزنم، و من وفادارم به حرفی که زدم و کوشم نه چو گرگ بلکه چون شیر. گرگ و شیر هر دو خب درنده خوان، گوشخارن، شکارگرن، حیوانات شکارگری هم. ولی تو ادبیات ما به خاطر اینکه گرگ اگه سیر بشه، من نمیدونم حالا این از نظر زیست‌شناسی درسته یا نه، ولی به این دلیل که سیرم بشه مثلا برمیداره اون شکار رو تیکه پاره میکنه، بعد نمیدونم مثلا یه سری حتی مثلا خیلی گرسنه باشه به حیوان هم به انسان هم حمله میکنه. ولی شیر درسته اونم درنده خوه وحشیه، ولی مثلا تا گرسنه نباشه هیچ کاری انجام نمیده، شکار نمیکنه، بعد از اضافه شکارش همواره اجازه میده حیوانای دیگه بیان و بخورن. اصلا اینو مثلا اینو یه دونه رو توی این مستندا دیدم، مثلا شیر یه شکاری کرده خورده سیر شده، بعد میره از بالا سر اون شکاری که کرده اضافه هاشو مثلا نمیدونم حیوانای دیگه، روباه و گرگ و چیزای دیگه میان بالا سرش میخورن. اون داستانی بود که دبستانم کتابامون بود از بوستان سعدی، یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف صنع خدای. اونجا هم داستان همینه که یه روباه دست و پا نداشت، از اضافه غذای شیر میخورد، که بعد سعدی میگفت برو شیر درنده باش، ای دقل نه خود را بیفگن چو روباه شل. حالا اینجا که میگه مثل گرگ نیستم مثل شیرم، یعنی خیرم به دیگران میرسه، نه صبر بود نه خورد و خوابم، تا آنچه طلب کنم بیابم. من دیگه از این به بعد نه خورد و خوراک دارم، نه خواب دارم، هیچی، تا تو رو به آرزود برسونم و اون چیزی که دنبالشم بیابم. لیکن یه شرط میخواد بذاره، اما این اما همیشه کار دست آدم میده. لیکن به تو هم توقعی هست، که از شیفتگی رها کنید است، بنشینی و ساکنی پذیری، روزی دو سه دل به دست گیری. میگه خب ببین، من میرم تمام تلاشم رو میکنم، با پول شد با پول، نشد با زور، لیلی رو میارم و به عقد تو در میارم، ولی تو هم با یه قولی بدی که از شیفتگی رها کنید از حالا فعلا یه مدتی صبور باشی، بیقراری نکنی، شیفتگی رو رها کنی، بنشینی و ساکنی پذیری، یه جا آروم بشینی، انقدر خودت اذیت نکنی، روزی دو سه دل به دست گیری. دل به دست گرفتن دقیقا یعنی صبور بودن، چون دل مرکز احساسات و هیجانات و عواطفه، باید آروم باشی و صبور باشی، بیقراری نکنی. از تو دل آتشین نهادن، یعنی دل آتشین رو بذار زمین، یه کناری بذار، دیگه مجنون نباش. و از من در آهنین گشادن، منم میرم در آهنین، کنایه از یه دری که باز نمیشه، باز کردنش سخته، من این کار نشدنی رو برای تو انجام میدم. چون شیفته شربتی چونان دید، در خوردن آن نجات جان دید. مجنونم گفت خب این دیگه به دارویه که نسخه‌ایه که نوفل براش نوشته، انگار گویا این نسخه رو رعایت کنم من نجات پیدا میکنم. باشه، قبول کرد، آسود و رمیدگی رها کرد، با وعده آن سخن وفا کرد، قبول کرد، گفت باشه منم یه مدت شیفتگی رو میذارم کنار تا ببینیم تو چی کار میکنی دیگه، ما که هر کاری از دست اون برآمد کردیم، به لیلی نرسیدیم، چند روزی هم به تو مهلت میدیم. می بود به صبر پای بسته، آبی زده آتشی نشسته. اینم دیگه صبوری کرد، صبر پای بسته یعنی دیگه آروم و قرار گرفت و نشست. آبی زده آتشی نشسته، مثل آتشی که فروکش کرده و آب ریختن رو آتیش، دیگه فعلا از عشق و جنون دیگه خبری نبود. با او به قرارگاه او تاف، در سایه او قرارگاه ساخت. رفت و اون محل استقرار یا به قول نظامی قرارگاه نوفل، رفت تو دار و دسته نوفل. حالا خونه داشت، کاروانسرا داشت، محل جایی رو داشت، رفت پیش اونا. گرما بزد و لباس پوشید، یه دوشی گرفت، بالاخره آواره کوه و بیابون بود دیگه. آرام گرفت و باده نوشید، دیگه آروم شد، رفت دنبال خوردن و نوشیدن. بر رسم عرب عمامه در بست، با او به شراب و رود بنشست. به رسم همه عرب عمامه بست، یعنی این پارچه‌ای که دور سرشون میبندن دیگه، یعنی لباس خیلی مرسوم و عاقلانه پوشید. با او به شراب و رود، شراب که میدونید چیه، رود هم یه جور سازه، یعنی دیگه شروع کردن عشق و حال، دیگه حال خوب، لباس خوب، غذای خوب. چندین غزل لطیف پیوند، گفت از جهت جمال دلبند. شعر میگفت، شعرهای خوب در جهت جمال دلبند، بر زیبایی های یارش. نوفل به سرش ز مهربانی، می کرد چو ابر درفشانی. مثل ابر درفشانی کردن یعنی سخاوت، یعنی پول خرج می کرد. چی بود اون میگفت همه مخارجت با من؟ نوفل هم مجنون رو برد تو قرارگاه خودش، تو خونه خودش، پیش خودش، و پولم براش خرج می کرد، بهش مهربانی می کرد. چون راحت پوشش و خورش یافت، آراسته شد که پرورش یافت. خب یه مدت فکر کن تو کوه و بیابون، حمام نرفته بود، غذای درست حسابی نخورده بود، جای درست حسابی نخوابیده بود، دیگه رفت لباس خوب پوشید، غذای خوب خورد، بعد کم کم خوشگل شد، لپاش گل انداخت، به قول خودمون قیافه آدمیزادی گرفت. شد چهره زردش ارغوانی، بالای خمیده خیزرانی. این خمیده شده بود، شکسته شده بود، قد و بالاش خیزرانی شد. اول کلاس گفتم خیزران یه گیاه بلند و باریکه که میخوان وقتی بلندی و راستقامتی و مثال بزنن میگن خیزران. چهره زردش هم ارغوانی شد، رنگ و روش پریده بود، رو اومد به قول خودمون. وان قالیه گون خط سیاهش، پرگار کشید گرد ماهش. قالیه یه ماده بسیار خوشبوه که چند تا ویژگی داره، حالا اینکه از ترکیب چند تا ماده خوشبو به دست میاد، اینکه سیاهه، یه جاهایی میخواد یه چیزی رو به سیاه بگن میگن شبیه قالیه. دوم اینکه خیلی گرونه، اصلا قالی یعنی گرون، قالی با قیناب، قالی با دو نقطه نه. بعد حالا و این که یه ویژگی دیگه ای که داره اینه که برای خوشبو کردن مو و گیسو و اینا به کار می رفته. حالا میگه اون قالی گون خط سیاهش، این موهای رویده کنار صورتش که سیاه بود و خوشبو بود و غیره، پرگار کشید گرد ماهش، گرد صورت ماهش انگار یه خطی با پرگار کشیدن، توپل مپل شد، صورتش گرد شد. زان گل که لطافت نفس داد، باد آنچه رو بود باز پس داد. میگه این دیگه هر چی که از دست داده بود، لاغر شده بود، ضعیف شده بود، بیحال شده بود، مثل بادی که اینا رو از مجنون گرفته بود، با یه نسیم گل که حالا آدم رو خوب میکنه، اینا همه برگشت. شد صبح منیر باز خندان، خورشید نمود باز دندان. منیر یعنی نورانی، صبح منیر باز خندان شد و خورشید نمود باز دندان. دندان نمودن یعنی خنده‌ای که قشنگ ببین عمیق میخنده، لبخنده ساده نیست، خنده‌ای که دندونای آدم هم توی خنده دیده میشه. حالا اینو میتونیم از دو وجه معنی کنیم. یکی اینکه حالا که حال و اوضاعش خوب شد، مجنون مثل یه صبحیه که دیگه باز نورانی شده، خندان شده، شبیه خورشیدیه که باز داره میخنده، یا اینکه وقتی حالش آدم بده، و واقعا هم همینطوریه، وقتی حال آدم بده اصلا دیگه صبح بشه، غروب بشه، طبیعت لذت بخش نیست، زیبایی های صبح و ظهر و شب همه اینا بیمعنیه، اصلا شما دیگه لذت حتی از جلوه های طبیعت هم لذت نمیبری. هر دو رو میتونیم مد نظر بگیریم. سعدی هم میگه دیگه، سعدی میگه شبهای بی تو هم شب گور است در خیال. عوض این که شب مثلا عشق و حال کنم، خوشحالی کنم، شادی کنم، به طرب و موسیقی و شادی بگذرونم، انگار تو شب گورم، شب اول قبرمه. ور بی تو بامداد کنم روز محشر است. صبحی هم که بلند میشم، عوض این که طلوع خورشید رو ببینم، از طبیعت و از روزی که شروع کردم لذت ببرم، انگار روز محشر، روز حساب کتابمه، باید بیام حساب کتاب کنم. حالا واقعا هم آدم وقتی حالش بده، انگار همه چی باهاش سر جنگ داره. ولی حالا که مجنون اومده پیش نوفل و حالش خوب شده، شد صبح منیر باز خندان، خورشید نمود باز دندان. زنجیری دشت شد خردمند، از بندی خانه دور شد بند. اون کسی که تا همین 70-80 سال پیش، 100 سال پیش، دیوانه ها رو مثل زندانیا باهاشون برخورد میکردن، زنجیر میبستن، میبردنشون یه جاهایی که هیچ کس نیست، تو اتاقایی که هیچی نیست، با زنجیر میبندنشون. اگر شنیدید دیوانه زنجیری، این اصطلاح نیست، واقعا دیوانه ها رو در کل دنیا زنجیر میکردن. حالا میگه اون کسی که، حالا اینجا هم زنجیری، یه اشاره به دیوانه زنجیری یعنی دیوانه بودن مجنون اشاره داره، هم به زنجیر به دشت شده بود، یعنی خوره پیداش نمیشد، همش توی دشت و دمن و صحرا و کوه و غیره بود. حالا میگه زنجیری دشت شد خردمند، دیگه خیلی آدم حسابی شده بود، دیگه داشت با عقل رفتار میکرد، از بندی خانه دور شد بند. بندی خانه، کسی که تو خونه بند نمیشد، یا اگه میخواستن بیارنش خونه، باید با بند میبستنش. مثل کسایی که واقعا خونه پیداشون نمیشه، شما میخوای اگه تو خونه نگهش داری، باید یه چیزی پیدا کنی که اونو به خونه بند کنه دیگه. حالا هر دو معنی رو میتونه داشته باشه. از بندی خانه دور شد بند، یعنی دیگه زنجیری نبود، دیگه مثل مجانین و شیفتگان زنجیرش نمیکردن، یا دیگه اومده بود تو خونه و آرامش داشت. در باغ گرفت سبزه آرام، دادن به دست سرخ گل جام. سبزه کنایه از مجنونه که تو باغ آروم گرفت، خب نمی اومد دیگه. دادن به دست سرخ گل، سرخ گل یعنی گل سرخ، جام یعنی دیگه ازش پذیرایی کردن. مجنون به سکونت و گرانی شد عاقل مجلس معانی. گرانی همونیه که ما میگیم سرسنگین باش، یعنی دختر باید سرسنگین باشه، یعنی یه متانتی و یه حجب و حیایی باید داشته باشه. دیگه مجنون هم اینطوری شده بود، شد عاقل مجلس معانی. ببین شیفتوار، مجنونوار در دشت و صحرا میگشت، دیگه تو مجالس خیلی سرسنگین، خیلی با عقل و شعور و درایت داشت رفتار میکرد. وان مهتر میهمان نوازش، میداش به 100,000 نازش. مهتر یعنی بزرگ، یعنی بزرگتر. اون نوفل هم خیلی مهمان نواز خوبی بود، خیلی نازشو میکشید، بهش محبت میکرد، بی طلعت او طرب نمیکرد، اگه اون حضور داشت اصلا شادی نمیکرد، حضور نداشت. می جز به جمال او نمیخرد، اگه میخواد شراب بخوره میگو اول مجنونم باشه بعد شروع میکرد، یعنی بدون اون دنبال شادی و نشاط نمیرفت. ماهی دو سه در نشاط کاری کردند به هم شراب خاری. دو سه ماهی در نشاط کاری بودند و کنار هم غذا و شراب و خوشگذرونی گذشت. دو سه ماه به همین اوضاع مجنون در کنار نوفل بود. خب بعد دو سه ماه مجنون با خودش میگه چی شد؟ من اینجا چی کار میکنم؟ من اومده بودم اینجا چون نوفل به من قول داده بود منو به لیلی برسونه، لیلی و هر جور شده به زور و زر بیاره و ما رو به وصال هم برسونه. اینجا ما داریم آره خوبه اوضاع، میگیم میخندیم خوش میگذرونیم میخوریم مینوشیم، ولی از لیلی خبری نیست. بعد شروع میکنه با یه لحن تندی با نوفل صحبت کردن که عنوانش از عتاب کردن مجنون با نوفل. روزی دو به دو نشسته بودن، یه روزی دوتایی که نشسته بودن یعنی نوفل و مجنون، شادی و نشاط میفزودن، در حال شادی و نشاط، افزایش شادی و نشاط بودن. مجنون ز شکایت زمانه بیتی دو سه گفت عاشقانه، یه دو سه تا بیت در مورد ای روزگار چرا بابا خوب تا نمی کنی، از شکایت زمانه دو سه تا بیت گفت. بعد اینا رو گفت که ای فارغ از آه دودناکم، بر باد فریب داده خاکم، تو چرا از حال من بی خبری؟ چرا منو به باد فریب دادی؟ باد فریب دادی هم یعنی منو فریب دادی، هم به باد دادی یعنی از بین بردی. بعد بر باد فریب داده خاکم، دقت کنید که خاک اصولا اصل و ریشه و چون بن و بنیاد ما از خاکه، یعنی منو نابود کردی، منو فریب دادی. صد وعده مهر داده بیشی، با نیم وفا نکرده خیشی، این همه صد تا وعده به من دادی، نمیدونم صد تا داده بیشی، تازه صد و بیشتر به من وعده دادی، گفتی من تو رو به لیلی میرسونم، نصفش هم وفا نکردی. پذرفته که پیشت آورم نوش، پذرفته خیش کرده فرموش، منم پذیرفتم که باشه، میام پیش تو عاقل میشم، سربراه میشم، شیفتگی رو میذارم کنار، من تو رو پذیرفتم، به قولی که تو دادی اعتماد کردم، ولی تو چرا منو فراموش کردی؟ کسی که تو رو پذیرفته، پذیرفته خیش کرده فرموش، فرموش یعنی فراموش. آورده مرا به دل فریبی، وا داده به دست ناشکیبی، مرا فریب دادی، دل ساده منو فریب دادی، آوردی اینجا ولی منو رها کردی، دادی به دست ناشکیبی. خب منم که شکیبایی ندارم، صبوری ندارم. دادیم زبان به مهر و پیوند، امروز همی کنی زبان بند، من به خاطر مهر و علاقه ای که به تو داشتم، حرف تو، زبان اینجا یعنی حرف، حرف و قول تو رو پذیرفتم، ولی امروز زبون بند شدم، یعنی زبونم بند اومده، نمیدونم چی بگم. زبون بند چند تا معنی میتونه داده، یکی این که بگه مثلا امروز کنی زبون بند، زبون منو میبندی، چون بهش محبت میکنه دیگه، فکر کن جا بهش داده، لباس، غذا، خورد، خوراک، شراب، نمیدونم ساز، موسیقی، خوشحالی، شادی، دیگه این هم زبونش بند اومده که شکایت نکنه کولیلی کولیلی گفتی لیلی و برات میارم. یکی از این جهت، یکی از این که مگه تو حرف نزدی، مرد نیستی، قول ندادی که این کار رو برای من انجام بدی، بس چرا زدی زیر قولت و اون قولهایی که با زبان دادی و امروز اصلا حرفی ازش نمیزنی. صد زخم زبان شنیدم از تو، یک مرهم دل ندیدم از تو، تو به من زخم زبان میزدی ولی کاری به حال دل زار من نمی کنی. صبرم شد و عقل رخت بربست، دریاب وگرنه رفتم از دست. میگه من دیگه صبرم تموم شده، عقلمم دیگه رخت بربست. رخت بربست یعنی لباسشو، بار و بساتشو جمع کرد و از اینجا اسباب کشی کرد رفت، یعنی دیگه عقلی که به من گفتی عاقل باش دیگه ندارم، عقلم هم دیگه بین رفت. دریاب وگرنه رفتم از دست، تا هستم بیا منو دریاب، یعنی منو به آرزون برسون. خب قول داده بود به لیلی برسونتش. دلداری بیدلی نمودن، وانگه به خلاف قول بودن، دور افتد از بزرگواری، یاران به هزین کنند یاری. میگه تو اومدی یه بیدلی رو یعنی عاشق دلداری دادی، بعد قولی که دادی یا پاشوای نست دادی. خدا وکیلی آخه این رسمشه، این بزرگواری رسمش اینه، دور افتد از بزرگواری، این دور از بزرگواری مثل تو این بعیده، این بعیده. یاران به هزین کنند یاری، اگه تو واقعا یار مایی بعد بهتر از این منو یاری کنی. قولی که در او وفا نبینم، از چون تو کسی روا نبینم. واقعا هم دیگه، ببین این همه نوفل داره خدمات میده به قول خودمون به مجنون، میگه از تو بعیده، از تو روا نیست، شایسته نیست که یه قولی بدی ولی وفا نکنی. بیار منم ضعیف و رنجور، چون تشنه ز آب زندگی دور. من که آدم بدون لیلی، من ضعیف و رنجورم، مثل تشنه ای که از آب زندگی دوره. یعنی دیگه رمق زندگی کردن، نای ادامه دادن ندارم، شرط است به تشنه آب دادن، گنجی بده خراب دادن. شرط یه معنای رایج داره، یعنی عهد و پیمان، ولی یه معنایی هم داره که تو ادبیات زیاد به کار میره، به معنای خوب و درست و لازم و ضروری. حالا اینجا میگه شرط است به تشنه آب دادن، نه اینکه یعنی عهد و پیمان، یعنی درست و لازم و ضروری اینه که وقتی تشنه دیدی آب بهش بدی. میدونید که خب این همین شرط به این معنی، مثلا حافظ میگه بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست. یعنی درست نیستش یه جایی که کسی نکته دانه تو هی بیای ابراز فضل کنی، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل، یا خاموش، یا حرفی که میزنی و قشنگ بسنج، یا اینکه خاموش باش و حرفی نزن. حالا اینجا هم شرط است، یعنی همین، یعنی درسته این که وقتی تشنه دیدی آب بدی. به علاوه این که ما خیلی روایت های مذهبی و احادیث و غیره داریم که خیلی توصیه شده به این که تشنه رو سیراب کنی، مثلا ثواب چشمه های بهشتی بهت میرسه، نمیدونم ثوابش زیاده دیگه، فکر کبد هاره اجرون، یعنی اون کسی که کبد هاره داره، یعنی جگر تشنه رو سیراب کردن اجر داره، ثواب داره، اصلا یه حدیث خیلی معروفی از پیامبر. حالا اینجا هم میگه شرط هست به تشنه آب دادن، گنجی به ده خراب دادن. انگار یه ده ویران هست، تو یه گنجی میدی بهش و آبادش میکنی. گر سلسله مرا کنی ساز، ورنه شده گیر شیفته باز. سلسله یعنی زنجیر، یه چیزایی که پشت هم ادامه دارن. حالا میگه اگه این کار ما رو سامان بدی، اگه این، چون من چیم، من زنجیری هم دیگه، من دیوونه هم، من دیوونه لیلی هم، اگه این کار منو سامان دادی که دمت گرم، ورنه شده گیر شیفته باز. شده یعنی رفته، از دست رفته، من این شیفته هم که دوباره از دست میرم، برمیگردم به کوه و بیابون، همون مجنونی میشم که سابق برین منو دیده بودی. گر لیلی را به من رسانی، ورنه نه منو نه زندگانی. اگر تو لیلیو به من رسوندی دمت گرم. اگه نه، داره تهدید میکنه، هرگز یه ایرانی رو تهدید نکن، ورنه نه منو نه زندگانی، من اصلا این زندگی رو نمیخوام. چه وضعیه که منو آوردی اینجا سرگرم خورد و خوراک و شراب و رباب و زندگی کردی، من لیلیو فراموش کنم؟ نه، کار تو به من قول دادی که منو به لیلی برسونی، اگه رسوندی رسوندی، اگر نه من این زندگی رو نمیخوام. خب بخش 21 که توی گنجور هست تحت عنوان رسیدن نوفل به مجنون رو خوندی، بعد جلسه بعد ادامه میدیم داستان رو که جنگ کردن نوفل با قبیله لیلی. حالا دیگه نوفل هم میخواد، دیگه خیلی تحریک شد، مجنون بدجور باهاش صحبت کرد، گفت آره تو مردی نیستی، پای قولت وای نمیستی. حالا نوفل میخواد بره با قبیله لیلی بجنگه و ببینیم موفق میشه مجنون و لیلی رو به هم برسونه یا نه. خیلی ممنونم از همراهی شما، ممنونم از پیام‌های پرمحبتتون، ممنونم از حمایت‌هاتون. امیدوارم خوب و خوش باشید، امیدوارم هر جا که هستید به معشوقتون، به هر چیزی که بهش علاقه دارید برسید. و سلام علیکم.